سال نظر رو هستم اینه که ما همش با هم دیگه تو حوزه‌های مختلف، یعنی من کارشناس، من مجری، نمیدونم من رسانه‌ای، من نویسنده، من روزنامه‌نگار، من فعال سیاسی، من ما همش این باید، خب این باید آقا یه وقت فرمودن به درستی، فرمودن که مخاطب باید ها خود شما هستین، خطاب به یک مسئولی ایستاده بود سخنرانی که میگه این کارو باید گفت، آقا مخاطب این باید ها خود شمایی. یعنی من میخوام بگم این بایده در واقع که داریم هی میگیم این باید اینجوری بشه، این بایده کجاست؟ یعنی حالا یکی این، یعنی وقتی رهبری فرمایش میکنن این فرمایش عامه دیگه، یعنی به همه ماست. یه وقت مثلا رهبری میگن که مثلا فلان دستگاه یا مثلا فلان آدم یا مثلا خطبا یا مثلا نمیدونم علما یا مثلا نمیدونم دانشگاهیان، وقتی آقا دارن فرمایش عام میکنن یعنی همه ما، یعنی همه ما آقا مسئولیم. حالا مسئولیم چیکار کنیم؟ هر کسی تو حوزه خودش، یعنی این تصویرسازیه که وقتی ما میگیم هویت جمعی داریم راجع به هویت ملی و تمدنی صحبت میکنیم، فقط این نیستش که نمیدونم دنبال فقط یه بخشی از سبک زندگی ما باشن، تو حوزه اقتصادم دارن کار میکنن. یعنی این وضعیت اقتصادی یه بخشیش توسط طرف مقابل تولید شده به جهت تحریم ها، یه بخشش هم تولید و باز تولید شده به جهت اون فاز روانی که ایجاد میکنه. من دیدم که تا چند روز پیش فعالیت میکردن که آه هی داره مثلا فلان چیز هی گرون میشه بخرید، داره بعد این میخوان تا عدد فلان بره بالا. الان مثلا چند روز میشتمم که همه با هم دیگه همونا شروع کردن که وای بفروشید، داره الان میخواد یه دفعه میخواد بریزه. خب این همه فکری فارغ از این که حالا اصلا چرا این اتفاق افتاده، میشد مدیریت کرد یا نکرد، یا حالا اینکه جاش اینجا نیست، بحث اقتصادیه. اما نگاه کنید
تمامی صادقی، من میخوام بگم بحث اقتصادی هم جاش همینجاست.
آره بلازه با پیوست رسانه‌ایش بله،
یکی از مؤلفه های جدی باورهای مردم همین بحث اقتصاد.
اصلا حرف درستیه، چون یعنی به معیشتشون گرفته، بله. سفرهشونه.
یعنی اگه اقتصاد سر و سامون پیدا نکنه، اگه ما اقتصاد به سامانی نداشته باشیم، چون عنوان شما نگاه کنید، ما میگیم حکومت جمهوری اسلامی ایران،
بله.
ما وقتی میگیم اسلامی یعنی اقتصادمونم باید اسلامی باشه.
احسن.
یعنی وقتی یه پدر خانواده ناتوان میشه در اداره خانواده خودش، شما چه انتظاری دارید که این بلاز فرهنگی و دینی همراه شما باشه؟
دقیقا.
اینا همش انگشتای یک دسته.
بله اون چی که من عرض کردم،
شما وقتی میرید مغازه میگید آقا پنیر تبریز میخوام، باید پنیر تبریزی به شما بده، نمیتونه پنیر دانمارکی به شما بده. پنیر. وقتی شما میگید حکومت اسلامی یعنی همه چی باید اسلامی باشه.
آفرین. بلاز شکلی کاملا معتقدم که حرف شما درسته، چون اصل ماجرا معیشته. یعنی اگه ما فقط یک سویه نگاه کنیم بگیم آقا اینا فقط میخوان بحث فرنگی ما رو تصمیم، نه حتما میخوان معیشت ما رو بد، که اگه اینطور نبود تحریم نمیکردن ما رو. یعنی تحریم رو ول میکردن، شروع میکردن 10 تا کانال دیگه درست میکردن، شروع میکردن به قول یکی از دوستان زائقه سازی، الا و لابد فقط زائقه سازی. یعنی بریم مثلا زائقه سازی بکنیم، اونجا هم خیلی عملیات کردن. الان حرف من اینه که بالاخره ما تو حوزه این فهم زمین بازی و فهم میدان نبرد، اگر دچار یک اشتباه در واقع تاکتیکی بشیم، هزینش خیلی سنگینه. یعنی همونطور که آقای دکتران فرمودن، من در واقع فکر میکنم حرف درستی هم هست، این نیست که بگیم آقا این دفعه دیدین شکست خوردن پس دیگه نمیان، یا مثلا دیگه نمیتونن، هر چی بیان اینجا یه صدی هست. بله صد سر جاش هستن، کسی هم روش صد حرفی نداره آقای روشنی، اما بحث بر سر اینه که روشش رو عوض کرده. یعنی همین، چون من دنبال میکردم در همین دوتا در واقع برنامه اقتصادی و مسائل اقتصادی در دو قلمش، هی اصرار میکردن که آقا این کارو کنین، داره میشه مثلا ان تومن فلان تومن داره میره بالا، بعد الان دو سه روز شروع کردن داره میاد پایین ها، حالا میخواد این بازار رو بریزه و هم یک دو امنیت فکری رو بریزه تو هم. یعنی شما یه آدمی غلط یا درست رفته تو اون حوزه سرمایه گذاری کرده، به غلط یا درست که اونم باز حالا از این میگه ببین برو الان سرمایه داره میره برو اونجا. یعنی طوری در این شما چه در واقع اضافه کنید بهش برخی از اثر نظرهای غلطی که برخی از افراد که در واقع باید مراقب باشن که توی زمین طرف مقابل بازی نکنن، میگن یه حرفای در همین حوزه اقتصادی میزنن، مثلا فلان چیزی که ما مسئولش نیستیم، فلان چیزی که نمیدونم مثلا بگم دیگه یه ذره شو مثلا میگی که بسپریم به انصاف مثلا فروشندگی. آقا پس تو مگه مسئولیت نداری؟ حالا ما بنا انتقاد نداریم، ما الان عصری که باید همه دنبال همدلی باشیم، ولی آخه چه حرفیه؟ یعنی چی پس تو اونجا چی کار میکنی؟ اونجا چرا نشستی؟ نمیخوایم خدای نکرده در واقع اصلاح شد بعدن و تبیین شد بعدن، اما اون جمله کار خودش رو میکنه، باید مراقب باشیم در خدمت شما
هستیم. ببین اول ما یک ایرادی داریم، این که تو نامگذاری ها ما مشکل داریم. ما چرا میگیم جنگ 12 روزه؟ ما یک حمله نظامی 12 روزه داشتیم که دشمن یکی از شیوه ها رو اومد امتحان کرد و دید اصلا قابل بررسی هم در آینده ممکنه نباشه تا آینده دور و تا زمان های طولانی تر، و از اون شکل و از اون شیوه عقب نشینی کرد. یک روشی رو سالهاست دارن دنبال میکنن، میگن که حمله 1000 چاقو. یعنی ما از در واقع جهات مختلف مورد حمله هستیم و این استمرار داره، هیچ وقت قطع نشده، این جنگ هیچ وقت در هیچ مقطعی قطع نشده. در حوزه های مختلف ما همیشه مورد هجمه بودیم، در حوزه فرهنگی بودیم، در حوزه اقتصادی بودیم، در حوزه سیاسی بودیم، در حوزه نظامی هم در یک بازه زمانی قرار گرفتیم، یک بازه 12 روزه که دیدن در اون حوزه در واقع نفوذ خیلی سخته و قدرت ما قدرت زیادیه، اما وقتی دارن روی حوزه های دیگه به خصوص اقتصاد کار میکنن، این نشون دهنده اینه که اونجا نقطه ضعف دیدن و متوجه شدن که اونجا میتونن یک کارهایی انجام بدن. ببینید همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، ما بزرگترین مسئله که الان داریم بدون تعارف بحث معیشت مردم هست و اون چیزی هستش که دشمن کاملا روش اشراف داره و هدف قرار داده معیشت مردم از جهات و از جبهه های مختلف، هم با فشار تحریم ها از بیرون، هم با عملیات روانی که در داخل انجام میده. اتفاقا من با ایراداتی که بعضی از دوستان وارد میدونن به ردیف بودجه هایی که آقای دکتر بهش اشاره کردن توی حوزه های مختلف گاهن همسو و هم نظر هستن. میگم اگر جایی داره بودجه‌ای تعریف میشه و اون بودجه داره هزینه میشه، باید نتایجش بررسی بشه. اگر اون نتایج مطلوبی نیست، تغییر شیوه باید انجام بشه، باید رویکرد تغییر بکنه. حالا این میتونه حوزه رسانه باشه، میتونه حوزه اقتصاد باشه. شما میدونید بنده در حوزه اقتصاد فعالیت دارم، سوال هاست حالا در کنار فعالیت رسانه‌ای که انجام میدم به عنوان تولید کننده فعالیت داشتم تو این کشور و مشکلات تولید کننده ها از نزدیک به صورت ملموس درگیر بودم و به ذرس قاطع عرض میکنم خدمت شما که تولید کننده ها توی این کشور، اصلا کلن فعال اقتصادی توی کشور ما، با چالش های خیلی خیلی زیاد و بزرگی مواجهه که شاید بخشیش به قول فرقی بمشه شما جاش نباشه که اینجا بخوایم باز بکنیم اون نقطه نظرات اقتصادی شما رو لازه اون بخشی از حملهی که توسط دشمن برنامه ریزی شده و شکل گرفته و اون بخش حمله اقتصادی هست و توجه به در واقع باکهای اقتصادی ما و زوم روی اونها و حمله از اون جهات و از اون جبهه ها، این رو اگر ما بهش توجه نکنیم و راهکاری برای اصلاحش در نظر نگیریم، من فکر میکنم که در آینده نزدیک به یک چالش بزرگ برای ما تبدیل خواهد شد. ما باید هرچه زودتر در کنار افزایش قدرت نظامی که به همه دنیا فکر میکنم ثابت شد توی اون بازه 12 روزه که ما بسیار بسیار در اون زمین قدرتمند هستیم، در کنار افزایش قدرت نظامی در حوزه اقتصادی و حوزه فرهنگی و رسانه‌ای هم خودمون رو حداقل تا همون سطح یا نزدیک بکنیم به سطح قدرت نظامیمون، وگرنه این فاصله میتونه در آینده نشندان دور برای ما مسئله ساز بشه و ما رو با چالش های خیلی بزرگی مواجه بکنه.
متشکرم آقای دکتر اسماعیلی. من فکر میکنم که بعد از جنگ 12 روزه و نبرد 12 روزه و دفاع مقدس که اینجا در ایران ما در واقع باهاش مواجه بودیم، یک نکته قابل توجهه و این که هر وقت ما تو حوزه رسانه درست عمل کردیم، یعنی به موقع رفتیم اونجا حضور پیدا کردیم، تصویر نشون دادیم، صدا نشون دادیم، روایت کردیم، نه لزوما فقط صدا و سیما ها. یعنی مثلا تا بحث میشه راجع به هر چیزی، مثلا مباحث فرهنگی میگن صدا و سیما چیکار کرده چه کار کرده نمیدونم بله صدا و سیما یک حوزه عامه و بزرگه و گسترده است، حتما مسئولیت سنگینه، ولی همه دیگران هم مسئولن، از اون مسئولی که خارج از صدا و سیماست تا اون استاد دانشگاه تا اون در واقع کسی که بالای منبر میره و خطبه میخونه و قصه الهازا. ما هر وقت که تو حوزه رسانه، یعنی پیوست رسانه، اون جایی که برگرفته از اون نظریه واسطگی واسطه شدیم بین قدرت و مردم، یعنی تونستیم انتقال پیام بدیم، اونجا ما خروجی خوبی گرفتیم. حتی در همین جنگ 12 روزه هم همینه. یعنی من نگاه میکردم که ما هیچ وقت در تاریخ جمهوری اسلامی شاید هیچ وقت به این خوبی نبودیم تو رسانه تو 12 روزه. واقعا خوب بودیم. یعنی من به عنوان یک کسی که 22 سال دارم کار رسانه ای میکنم، شاگرد عزت عالی بودم توی نوزه، اصلا واقعا دوست داشتم، دوست داشتم خودم و حس میکردم که با همین رسانه داخلی من قانع میشم، من تصویر درستری پیدا میکنم. نشانه به شما بدم، من بارها در حمل و نقلی که دارم، یعنی از اینجا میرم جای سازمان میرم میام و از این تاکسی های اینترنتی استفاده میکنم یا از موتور استفاده میکنم یا در مترو هستم یا اتوبوس هستم، در بحثایی که مردم میکنم با هم دیگه، یه دیدی که ما چجوری جواب اسرائیل رو دادیم، اگه دو روز دیگه ادامه پیدا میکرد مثلا اونجا فلان اتفاق فلان اتفاق میفته. مسلطن ها به لحاظ فنی هم حرفای درست میزنن، یعنی اسم موشک ها میگن، میزان تخریب موشک که اونجا کردن رو میگن، اون بلایی که مثلا نظامی های ما و ایران سر اسرائیل آوردن به دقیق و درست. میدونی حاصل چیه؟ حاصل اینه که ما خیلی خوب اطلاع رسانی کردیم هممون با هم ها، یعنی از سازمان صدا و سیما به عنوان رادیو تلویزیون بگیرید تا شبکه‌های اجتماعی، یعنی همه ایرانی ها با هم تو یک صف قرار گرفتن، هیچ دستور عملی هم نبود. یعنی بنده به عنوان یه آدمی که خودم یه بخشی از این جریان تلرسانی بودم به اسمی تیریبو میگم، اسمی بلند، واقعا کسی نیومد به ما بگه اینو بگید اونو نگید، همش در واقع یک همچسبی، یک این همانیه بر پایه دوست داشتن وطن و کشورمون و همه اینا بود. یعنی همه می‌دونستیم چیکار داریم می‌کنیم، ما نباید ول کنیم، یعنی نباید آقای دکتر فهد وایسی میبینیم که حالا که الان که خبری نیست، که حالا الان که چیزی نشده، که چرا باید اتفاقا فکر کنم الان اتفاقا همینطور که آقای روشنی هم به درستی گفتن، اتفاقا الان دارن برنامه‌ریزی میکنن برای مرحله بعد کارشون، مرحله بعد لزومن موشک و شلیک و اینا میتواند نباش، همین الان ما در مرحله جنگی هستیم. یعنی اگه ما اینو بفهمیم که الان توی جنگیم و جنگ تمام نشده، بازی رو بردیم، برای جنبندی فکر کنم از اینجا بریم خوبه.
ببینید من خیلی دوست داشتم که با شما کاملا هم عقیده می بودم، ولی اجازه به شما بگم که با همه توفیقات که ما در این ایام داشتیم و من هم موافق هستم، میخوام اشاره بکنم که صدها موریانه باورای مردم رو دارن میخورن و میرن جلو. یعنی اگه ما گرفتار یک نوعی از خوشخیالی و توهم رسانه‌ای بشیم، یه دفعه سر حساب میشیم، مثل یه صندلی‌های قدیمی، مثل صندلی‌هایی که موریانه میرفت توش از بله. داخل میخورد، بعد یه دفعه بله. شما میدید که این میز بله. چپ میشد میافتاد، دیگه چیزی نمونده بود بله. از پایه‌هاش. ما نباید غفلت بکنیم، دشمن داره شبانه روز کار میکنه. ببینید با اومدن هوش مصنوعی، سالها قبل حضرت آقا در مورد هوش مصنوعی اشاره کردند که برید کار بکنید، در زمین هوش مصنوعی دشمن بسیار بسیار داره خلاقانه حرکت میکنه. یعنی هر آنچه که در آرشیو همه رسانه ها موجود هست، هر آنچه که در فضای موجود، فضای رسانه‌ای موجود هست، فضای مجازی، هوش مصنوعی داره اینا رو به خدمت میگیره برای اینکه باورهای مردم ما رو زمین بزن. مثلا در حوزه تاریخ یه دفعه میاد میره توی یه مقطع تاریخی، یه آدمو میکشه بیرون یا یه اتفاقو میکشه بیرون و پنبه اون آدمو میزنه. من نمیخوام حالا مثال براتون بزنم که مثلا با میرزا کوچکخان جنگلی این کار میکنن، با شهید مدرس این کار میکنن، با آیت الله کاشانی این کار میکنن. یک دفعه یه آدمی که برنامه ریزی کرده وارد میشه و یه پکی رو میذاره جلوی مخاطب بله. که مخاطب یه دفعه گیج میشه. خب این وظیفه کیه که بیاد به این جواب بده؟ من نمیخوام بگم همه فعالیت های ما باید بره تو بخش پاسخ به شبهات ها، ولی پاسخ به شبهات هم جدیه
بله.
یعنی ما مورخین ما باید بیان پای کار بلافاصله ورود کنن بگن این اتفاق، این روایتی که شده باطله، به این جهت، به این جهت، با این فکت‌های علمی.
متشکرم آقای روشنی، یک دقیقه در خدمت شماست.
خواهش می‌کنم آقای دکتر صادقی. همونطور که عرض کردم خدمتتون، ما استمراراً از اولین روز پیروزی انقلاب اسلامی در یک جنگ بزرگ هستیم و این جنگ ادامه داره. در مقاطعی شکلش تغییر کرده، شکلش تغییر نکرده، در مقاطعی میشه گفت که در واقع شکل نظامی پررنگتر شده، بولدتر شده، و وگرنه اون بحث انواع مختلف جبهه ها و حمله هزار چاقو همیشه وجود داشته، در حوزه اقتصادی، در حوزه فرهنگی، در حوزه سیاسی، در حوزه اجتماعی، در تمام این جهات و جبهه ها ما همواره درگیر بودیم با دشمنانمون، در حال جنگ بودیم و این ادامه داره. و امیدوارم که مسئولین در همه این زمینه ها تمهیدی در نظر بگیرن برای تقابل با دشمن،
بله،
که ما از یک جبهه آسیب بزرگتری نخوریم.
متشکرم، ممنونم از شما دکتر اسماعیلی، ممنون از شما دکتر روشنی، از شما شنوندگان عزیز رادیو تهران هم کمال تشکر رو دارم که با این برنامه همراه بودن. با همه شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار شما باشه.
صبح بخیر مردم، شنوندگان خوب شبکه رادیوی تهران، برای همه که شما آرزوی حال خوب دارم. سپاسگزارم که همچنان با ما در بخش دوم هستید. بالا ساعت 16:47 در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه مهدیه باشید.
سلام علیکم آهل یاسین.
ساحل چشم من از شوق به دریا زده است، چشم بسته به سرش موج تماشا زده است. جمعه را سرمه کشیدی، مگر برگردی با همان 300 دلتنگ نفر؟ زندگی نیست، ممات است، تو را کم دارم. دیدنت ارزش و آوار شدن.
مهدیه. عدالت در عصر امام زمان عجل الله، حجت الاسلام، عابدینی.
لذا می فرماید که وقتی که عدالت اجرا می شود، زمین در حقیقت، نه زمین که میگه فقط ارز مادی نیست، ارز عقول است. یعنی با عدالت است که ارز عقول و ارز نفوس هم همه در حقیقت حقای خودشون رو آشکار میکنن. لذا می فرماید که فکر نکنید گنجینه هاش رو زمین آشکار میکنه، طلا و زهبش باشه، زهب و فزش باشه، نه، بلکه گنجینه های نهفته در اون نفوسی هستن که در اصلا و ارهام بودن و اینها وقتی به دنیا میان وداع اون مؤمنون هم، وداع اون مؤمنون که اینا ودیه های ایمانی هستن که اینها در حقیقت وقتی که میان محیط آماده است، رشد اینها در نهایت آمادگی محقق میشود، نفوسی که محقق میشن در نهایت آمادگی رشد میکنن، محیط آماده است، نطفه ها آماده شده، این نطفه در این محیط وقتی بسته میشود رشد به نهایت خودش میرسه. لذا اون دوره‌ای که امام زمان علیه السلام مسلط میشود و حاکم میشود، نفوسی که به صلاح به دنیا میان در اون اوج در حقیقت حرکت اونها محقق میشود.
گنجینه ها و گنج های انسانیه.
این همه روایت دارد و اینا روایتش هم هستش که ایشالله خدمت دوستان بعدا روایات رو در محضرش ایشالله قرار میگیریم. اگر هم در اونجا میفرمایند که تعبیری که حضرت آیت الله جوادی این تعبیر رو کردن، خیلی تعبیر زیباییست، این هم ایشون فرموده بودن که کسی که امام زمان شناسد مرده است. من ما تولم یعرف امام زمان ما تمیتتن جاهدیت، این روایت شریف است. کسی که عادل نیست و عدالت طلب نباشد امام زمانشو نمیشناسه، چون امام زمان عین عدل است. یعنی کسی که عدالت طلب نیست امام زمانش رو نمی‌شناسد. کسی که امام زمانش رو نشناسد مرده است. من ماتولم یعرف امام زمان این ماتمیتتن جایی. شناخت امام زمان کجا محقق میشه و تو چه دایره ای؟ تو چه داره دایره این شناخت محقق میشه؟ تو دایره عدالت طلبی. یعنی هر چقدر نفوس عدالت طلب باشن در درونشون فرهنگ عدالت طلبی رو محقق بکنن و در بیرون عدالت طلب باشن، این نزدیک شده به شناخت امام زمان. چون امام زمان کارش تحقق عدالت هست، فعلش که ما که نمیتونیم امام زمان رو حقیقتش بشناسیم، حضرات رو به فعلش رو میشناسیم. چون فعل حضرت تحقق در حقیقت عدالت است، فعل نهایی که میخواد محقق بکند که انبیا موفق بر این نشدن و تنها او در این مسئله همونجور که عرض موفق میشود، این شناخت عدالت و طلب این عدالت هر چقدر شدیدتر بشود در وجود ما، این باعث میشه که ما شناختمون نسبت به امام زمان بیشتر بشه، چون عین عقل است، او عین فرهنگ عدالت است. لذا من ما تولم یعرف امام زمانهی در دوران قبل از ظهور خودشو چگونه نشون میده، این نقطه اصلی است. نه فقط این باشه، بقیه دنبال اینه. مثل اینه که آغاز راه است، مثل که آغاز راه است، حرکت عملی راه است. یعنی کسی که در وجودش جور حاکم است نسبت به دیگران جائر است. حالا این جائر بودن فقط جائر مالی نیست، اونم یکیشه، در اخلاقیاتش جائر است، در ارتباط با خانوادهش جائر است، در ارتباط با مردم جائر است، یعنی رعایت عدل. به همین نسبت هر چقدر نسبت رو در نظر بگیر، به هر چقدر این جائر باشد دور است. بعد این عدالت تمام اخلاقیات رو به دنبال خودش میاره. یعنی وقتی که حتی اون بحثی که حالا ارسطو میکنه، اون در حقیقت نظام اخلاقی ارسطویی اساسش بر چی استواره؟ بر عدالت دیگه، که افراد و تفریط تو هر قوه اگر رعایت بشه میشه عدالت در اون قوه، درسته؟ میشه در حقیقت اون عین کمال. ما نمیخوایم که اون اخلاق رو میخوایم اینجا جاری کنیم، اما میخوایم بگیم ببین اونم از همین مسئله رسیده که عدالت رو محور گرفته تو اونجا. یعنی اونم به این رسیده که اگر این حل بشه رعایت، اگر این همه اخلاقیات دیگه به دنبالش میاد، یعنی کمال عفت در حقیقت شجاعت نمیدونم تمام اخلاق دیگه بدون، یعنی تو هر کدام از اینا جور محقق شده، تو نظام انحرافات اعتقادی جور محقق شده. از چون عدالت رو عام گرفتیم، عدالت اقتصادی که فقط نگرفتیم که بگیم عدالت، اگر عدالت اقتصادی بگیریم، عدالت اقتصادی یه خلقی در کنار خلقهای دیگه، اما اگر عدالت رو به این عمومی گرفتیم که در نظام عقل، نظام اخلاق، نظام در حقیقت عمل، همه اینها راه پیدا میکنند، خب این عدالت دیگه در کنار اخلاقیات نیست، همچنان که در کنار اعتقادیات هم نیست. دقت میکنید یک در حقیقت زمینه گسترده است که همه اینها تو زمینه این دارن چه کار میکنن، خودشون رو نشون میدن. که تعبیر این تعبیری که ایشون فرموده تعبیر زیبایی است که من ما تولم یعرف امام زمانه ما تمیزتن جاهلیه، و امام زمان مقصود اصلیش از تحققی که میخواد ایجاد بکند که بقیه انبیا محقق نشد براشون تا زمینه اون عقلانیت و معنیت محقق بشه چی بوده؟ ایجاد عدالت. لولم یعرف من الارض الا یوم واحد لتولا الله، تا چی بشه؟ تا این خارج بشه، تا یملا الله الارض قسطن بعدلا به واسطه ایشون تمام الارض ظلما و جورا، درسته؟ این در حقیقت کسی که به عدالت بی اعتنا باشد، کسی که به این عدالت با این گستردگی بی اعتنا باشد، یا جائر باشد یا مشتاق نباشد، یا جائر باشد که اون جائر باشد اشد دیگه، این در حقیقت نسبت به امام زمان معرفتی ندارد و ما فهمی تفن جاهلیه دیگه.
خداوند به وسیله تو حکومت یکی از سالهان را در گوشه‌ای از زمین به نمایش گذاشت تا زیبایی حکومت الهی را به آیندگان نشان دهد.
ولی هنوز بسیاری از مردم دنیا در گمراهی و ضلالت و فقر به سر می‌برند.
صالح موعود که آمد، همه دنیا را چون مردم مصر هم از گمراهی و فقر نجات خواهد داد و هم از سلطه ستمگران و زورمندان.
او کیست؟ کی خواهد آمد؟
آنگاه که پیامبر خاتم آمد، منجی موعود نیز خواهد آمد. جهان یک حکومت و منجی موعود حاکم آن خواهد بود و او عدالت را در سراسر جهان گسترش خواهد داد.
مهدیه برنامه‌ای در باب مهدویت و ظهور منجی عالم بشریت از رادیو تهران. شنبه تا چهار شنبه 21:45 تا 22 از رادیو تهران. مهدیه.
عدالت طلبی خیلی سخته، خدا رحمت کند از سایت رو خوشحالی کسی فرمده بود که انصاف اینه که مثلا تو انصاف خیلی سخته. انصاف میکرد مظاهر عدالت دیگه که آدم انصاف بده خیلی سخته. انصاف اگر خود آدم منصف باشه، ما همه بی‌عدالتی داریم، یه جایی حرفی زدیم بعد میبینی حرفمون یه کمی مثلا مشکلم داشته ها، یه کسی بعد جوابشم میدیم حاضرم نیستیم عقب نشینیم، یه بی‌عدالتی، اینم یه جوره. رفتارمون، اخلاقمون، گفتارمون، همه اینها تو این نظام دایره. یعنی هر چقدر من تصحیح کنم نظام وجودیم رو به سمت عدالت، اون ولی که ازم میره، بعضیش از من نمیاد، یعنی توان من نیست، ولی آغازش رو میتونم انجام بدم یا نه، یه مرتبهش در توانم هست یا نیست. میگه اونایی که تو توانت هست تو انجام بده، خدای تعالی تو رو موفق میکنه، چون میگه باز میکنه، آشکار میکنه اونجاهایی رو که چیه در توانت تو نیست رو برات قدرت میده، توان میده. پس تو نظام عدالت طلبی هر چقدر ما چه در وجود خودمون بکوشیم، چه جامعه رو سمت فرهنگ عدالت طلبی سوق بدیم، یعنی این فقط اینجوری نیست که در درون خودمون باشه، باید سوق دادن جامعه به سمت یقوم الناس بالقسط، فرهنگ عدالت طلبی رو در جامعه باید ایجاد کرد. یکی از خصوصیات ارسال رسولان و آمدن در حقیقت کتب برای این بودست که فرهنگ عدالت طلبی رایج بشود. پس این رو اگر ما تونستیم در بین خودمون، نزدیکانمون، مرتبطینمون، تو جامعه که توش دیدیم این فرهنگ عدالت طلبی، نگیم سخت، خب خیلی سخته، ممکنه یه موقع به من میگه که تو این خونه که نشستی حقت نیست، اگر گفت بیرونم کرد از این خونه میبرم یا نمیبرم، اگر به من گفت بودن تو در اینجا حقت نیست، پوشیدن این لباس حقت نیست، میبرم یا میمونم. خیلی سخته. یعنی اگر فکر بکنیم که کار بخواد به عدالت، فرهنگ عدالت طلبی باشه، اینجوریستش که حتما که عدالت رو در دیگران اجرا میکنند، نظر خیلی ها میبرن از کسانی که ادعای داغ در رابطه با حضرت داشتن، درس مهدویت داشتن، روایت مهدویت میخوندن، اما خیلی اینا زودتر از بقیه میبرن، چون اینا خودشون رو محق میدیدن، خودشون رو در حقیقت جزء کسانی که حضرت میاد میگه باریکلا باریکلا شما بیاد برای، میگه نه اول حضرت میاد از اینا شروع میکنن. یعنی کسی که در حقیقت توی رصد این کار بوده، چون فرهنگ عدالت طلبی اون کسایی که تو رصدن زودتر نسبت بهشون اتهام صورت میگیره تا مردم بفهمن بقیه حسابکار خودشون رو بکنن. ما که لباس روحانیت تنمونه، فرهنگ عدالت طلبی رو اگر ترویج نکنیم کی بکنه؟ از کی توقع هست؟ اگر ما میگیم امام زمان یعنی عدالت طلبی مرد، ما نکنیم کی بکنه؟ اگر ما جریان امام زمان رو گره نزنیم با جریان عدالت طلبی، مسکوت بذاریم این رو، چون اینجا سخت گفتنش، میگیم این سخته، این رو ازش عبور کنیم بریم سراغ اخلاقیات. اخلاقیات پنهانه، آشکار نیست، اما عدالت خیلی آشکار میشه تو رفتار انسان، به این راحتی نمیشه پنهانش کرد، اونم مراتبش قابل پنهان کردن، اما بعضیش آشکار میشه.
اللهم كن تبارك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين،
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتی تسکنه ارضک طواه و تمتعه فیها.